در خود صنعت هم اتفاق بیفته. اعضای صنوف مختلف هنری به خصوص صنعت سینما هم خودشون اراده ای داشته باشن برای این شفاف سازی و بتونن با گفتگوهای سازنده و تعاملهای سازنده حقوق صنفی خودشون رو پیگیری بکنن. اما موضوع دیگه‌ای که میتونه این دغدغه‌های جناب آقای کریمی رو رفع بکنه، تشکیل شورای گفتگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بخش خصوصی هست. این شوراها مکانهایی هستن برای حضور نمایندگان صنوف مختلف و مدیرانی که میتونن اثرگذار باشن در این زمینه. تجربه هایی برای انجام این تعاملات و تشکیل این جلسات گفتگو در سال گذشته شکل گرفت. انشاءالله که ما از ماحصل اون تجربه ها بتونیم به یک شیوه درستی برای تشکیل این شورای گفتگو برسیم که اتفاقا روز گذشته هم در شورای معاونان وزارتخانه با حضور وزیر محترم این مسئله مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. من گمان میکنم که تشکیل این شورای گفتگو بتونه اون نقش میانجی دولت را در حوزه صنوف هم به طور کامل ایجاز بکنه و ما بتونیم در حوزه صنوف هم تعامل‌های مناسبی رو با صنعت سینما داشته باشیم. صنعت سینما، من یک اشاره‌ای داشته باشم که از ظرفیت اشتغال بسیار بالایی برخوردار این صنعت جذاب، چه در حوزه فیلم‌های سینمایی و چه در حوزه شبکه خانگی، در سال‌های متمادی بالای 200 میلیارد گردش مالی داشته و ظرفیت بسیار زیادی برای تثبیت اشتغال در حوزه‌های مختلف تولید آثار سینمایی و مدیریت و خدمات سینمایی وجود داره که ما امیدواریم با قطعی شدن اعتبارات فنی ما در بخش بودجه کشور از ایجاد اشتغال و تولید سینمایی در سال 98 حمایت لازم رو هم داشته باشیم.
خانم دکتر موبندی، حالا برای اینکه ما شاهد رونق تولیدات سینمایی در سال 98 باشیم، فکر می‌کنید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه نقشی رو میتونه ایفا کنه؟ آیا با تخصیص بودجه بیشتر برای تولیدات سینمایی میتونه این کار صورت بگیره، یا فکر میکنید تمهیدات دیگری باید اندیشیده بشه، یا همونطور که آقا کریمی به عنوان یک تهیه کننده سینما هم اشاره کردن، شاید نیازی به تخصیص بودجه برای تولید آثار سینمایی نباشه و باید با شیوه های دیگری کمک بشه به اهالی سینما؟ شما هم چنین نگاهی دارید؟ فکر میکنید که حالا برای رونق تولید آثار سینمایی چه باید کرد؟
من گمان میکنم که صنعت سینما یکی از عرصه های بسیار مناسب برای کارآفرینی هست. ما اگر بتونیم نهادهای واسط رو در حوزه صنعت سینما حمایت بکنیم که این نهادهای واسط بتونن خلاقان این حوزه رو جذب بکنن و با جذب خلاقان صنعت سینما ایجاد اشتغال بکنن و شغل‌های حوزه سینما رو تثبیت بکنن، بدون تردید به رونق تولید سینمایی هم کمک کردیم. به دلیل اینکه صنعت سینمای ما و تولید آثار سینمای ما در جهان شناخته شده هست و متقاضیان زیادی در حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی برای آثار سینمایی ما وجود داره، اما خب حتما با توجه به مسائل و مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد می‌کنه، ما نیازمند تدبیرهای لازم برای رفع این مشکلات هستیم و برون رفت از مشکلات صنعت سینما هستیم و امیدوارم که ما بتونیم با حمایت از کارآفرینان و همچنین تشویق سرمایه گذاران در صنعت سینما به رونق تولید سینما کمک بکنیم، کما اینکه فعالیت‌هایی هم برای حضور سینما در بورس و فرابورس رقم خورده که انشاءالله با مطالعه دقیق‌تر و با رصد این فعالیت‌ها صنعت سینما بتونه گردش مالی مناسبی رو هم در سال 98 علی‌رغم تحریم‌ها تجربه بکنه و ما شغل‌های تثبیت شده رو که از رسته‌های مختلف و زیر شاخه‌های مختلفی تشکیل میشه و میتونه میزان بیکاری را کاهش بده، ما شاهدش باشیم در سال 98
انشاءالله. ممنونم خانم دکتر موبندی که خیلی جامع و دقیق به تمهیدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رونق تولیدات سینمایی در سال 98 هم پرداختید. قرار هست که پای صحبت یکی دیگر از هنرمندان که در زمینه دیگری از حوزه فرهنگ و هنر مشغول هستند بنشینیم، این بار بانوی هنرمندی که در حوزه هنرهای تجسمی فعالند. قراره برای ما به نمایندگی از هنرمندان فعال در حوزه هنرهای تجسمی از مطالباتشون بگن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رونق تولید آثار تجسمی در سال 98. شما و شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ رو دعوت میکنم در این مجال گفته های خانم فرزانه محجوبی، مدرس دانشگاه در حوزه هنر هنرهای تجسمی رو بشنوید. ایشون مدیر یکی از نگارخانه های کشورمون هم هستند و در زمینه نقاشی مشغول به فعالیتند. گفته های ایشون رو میشنویم و بعد پاسخ خانم دکتر افسر موبندی، مدیر کل دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر، به مطالباتی که ایشون به نمایندگی از هنرمندان فعال در حوزه هنرهای تجسمی مطرح میکنند. با هم میشنویم.
خدمت شما و شنوندگان گرامی، بالای ساله که دغدغه اصلی هنرمندان حتی نگارخانه ها اون اندک درصدی بود که وزارتخانه ها و نهادهای دولتی قرار بود که برای خرید آثار هنری برای وزارتخانه ها داشته باشن که متاسفانه تحقق پیدا نکرد و هنرمندان هم در وهله اول که به هر حال توقعی که دارن این هستش که اولا دیده بشن و در انتها بتونن آثار هنری شون رو به فروش برسونن و برها نهادهای دولتی که از جمله وزارت ارشاد این نهاد زیر نظر هنرمندا هستن و نگارخانه ها، برها باید یه تمهیداتی در نظر بگیرن، حالا یا با نمایشگاه‌های فصلی و فروش آثار که هم آثار هنرمندان معاصر دیده بشه و در انتها بتونن حداقل در سبد خانوار یا در وزارت خونه ها از آثار هنری خریداری بشه. اول همین فروش آثار که اقتصاد هنر رونق پیدا بکنه و پهای انگیزه بشه که برای هنرمند یه شور و نشاط پیدا بکنه که بتونه به کارش ادامه بده. برای هنرمندا اونقدر بود نداره کارشون که بخوام به تنهایی فعالیت داشته باشن، به هر حال نیاز به حمایت نهادهای دولتی دارن، از جمله مرکز هنری تجسمی وزارت ارشاد. به هر حال موقع‌های اکسپوهای هنری برگزار می‌کنن، الان مثلا چندین ساله که صورت نگرفته و به هر حال باعث میشه که این نمایشگاه هم شناخته بشن هنرمندا، هم نگارخانه‌های هم تهران هم شهرستان و برای فعالیت دارن با هم آشنا بشن و اقتصاد هنر رونق بگیره و هنرمندان واسه پیشرفت در کاراشون بشه. ممنون از شما، وقتتون بخیر باشه.
شنوندگان عزیز اقتصاد حوالی فرهنگ، ممنونم که همچنان با ما همراهید. گفته های یکی دیگر از بانوان هنرمند کشورمون رو شنیدید، خانم فرزانه محجوبی که مدرس دانشگاه در حوزه هنرهای تجسمی هستند و مدیر یکی از نگارخانه های تهران. ایشون به نمایندگی از هنرمندان فعال در حوزه هنرهای تجسمی از مطالباتشون گفتند، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رونق تولید در حوزه هنرهای تجسمی در سال 98 و در این مجال. باز هم همراه میشیم با خانم دکتر افسر موبندی، مدیر کل دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر، که امشب مهمان ما هستند و پاسخگوی هنرمندانی که در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری فعالند. خب خانم دکتر موبندی، صحبت‌های این هنرمند رو هم شنیدیم، بفرمایید.
خب ببینید، به صورت خاص و اختصاصی ما در حوزه هنرهای تجسمی بازار رو رصد میکنیم و سعی میکنیم که برنامه‌های مناسب و سیاست‌های مناسبی رو در زمینه ورود به بازار هنرهای تجسمی در نظر بگیریم. کما اینکه به طور کلی خود من معتقد هستم که دولت باید نقش حمایت کننده داشته باشه و از ورود مستقیم به بازار هنر، چه به صورت بازار هنر آنلاین و چه به صورت بازار هنرهایی که در حوزه حراج‌ها و گالری‌ها ایجاد میشه پرهیز بکنه. در این راستا برنامه‌های مختلفی در کلان برنامه‌های وزیر دیده شده، از جمله ایجاد گذرهای فرهنگ که مکان‌هایی برای عرضه آثار فرهنگی و هنری به ویژه آثار هنرهای تجسمی هستن و اعتباراتی برای هنرمندانی که در این گذرهای فرهنگ اقدام به عرضه آثار فرهنگی میکنن در نظر گرفته شده
در تهران و شهرستان
در تهران و شهرستان ها نخستین گذر فرهنگ در شهر یزد سال گذشته آغاز به کار کرد که ما امیدواریم که فعالیت ها در این زمینه به کمال برسه. ایجاد گذر فرهنگ در شهر کاشان رو هم پیگیری کردیم و رایزنی های مناسبی با اهالی فرهنگ و هنر شکل گرفته و جانمایی مناسبی از این گذر فرهنگ در شهر کاشان اتفاق افتاده و مستقیما زیر نظر وزیر این گذر فرهنگ داره پیگیری میشه و امیدواریم که این گذرها در مناطق مختلف در شهرهای مختلف ایجاد بشه، کما اینکه طرحهای مختلفی به دست ما رسیده و در حال بررسی این طرحها هستیم. پس بنابر این حوزه‌ای هستش که میتونه به رونق اقتصاد نه تنها در حوزه هنرمندان حرفه‌ای بلکه در حوزه هنرمندان کمتر شناخته شده و گمنام هم کمک بکنه، کما اینکه صندوق حمایت از هنرمندان هم طرحهای مختلفی رو برای ارائه آثار و ایجاد بازار در حوزه‌های مختلف به خصوص ایجاد بازار هنر آنلاین در نظر داره و این طرحها میتونه توسط هنرمندان هنرهای تجسمی پیگیری بشه، کما اینکه ایجاد تشکل‌های صنفی بلوغ یافته و رشد یافته هم میتونه خیلی کمک بکنه برای جلب متقاضیان و همچنین عرضه مناسب و حضور در بازارهای منطقی و بازارهای ملی و بین المللی.
چقدر خوب، و این تمهیداتی که شما بهش اشاره کردید و اقداماتی که بخشی از اون تحقق پیدا کرده به خصوص گذر فرهنگی که بهش اشاره داشتید میتونه بخشی از مشکلات هنرمندان به خصوص هنرمندان جوان رو در حوزه عرضه کاهش بده، حل بکنه. و اما خیلی از هنرمندان از این گلایه دارن که آثاری رو تولید میکنن و ناچارند اونها رو حفظ بکنن چرا که متقاضی خاصی براش ندارن و انتظار دارن از دولت که خریدار این آثار باشه، و خب یک قانونی هم تصویب شد که حالا ارگانهای مختلف درصدی از بودجهشون رو به خرید آثار هنرهای تجسمی هم اختصاص بدن. در مواقعی تحقق پیدا کرد، در مواقعی تحقق پیدا نکرد و آنطور که باید و شاید هنرمندان نتونستن بهره‌ای ببرن از این قانونی که مصوب شد. میخوام بدونم برای تحقق این قانون، یعنی خرید چند درصدی نهادها و مؤسسات از هنرمندان، برنامه‌ای دارید برای پیگیری اون و تحققش به شکلی درست و قانونمند؟
البته قوانین کشور در دفتر ما مورد بررسی قرار گرفته و در پی رایزنی هایی که با مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ما برخی از قوانین رو که میشد اصلاح بشه و به رونق اقتصاد فرهنگ و هنر کمک بکنه اینها رو پیشنهاد دادیم. این قانونی که اشاره کردن و سرکار عالی میفرمایید اگر اشتباه نکنم در قانون برنامه 4 توسعه درج شده بود. با توجه به اینکه قوانین توسعه قوانین 5 ساله هستند و با انقضای مدت زمان قوانین توسعه این مواد قانونی دیگه بلا اثر میشن و قابلیت پیگیری ندارن، اما موضوعی که باعث شد که این قانون تحقق پیدا نکنه و هنرمندان نتونن چندان از اون بهره ای رو بگیرن که قانونگذار ارگانهای دولتی و دستگاه‌های دولتی رو مختار کرده بود، یعنی مجاز کرده بود به اینکه اونها میتونن 1% از بودجهشون رو به خرید آثار هنری اختصاص بدن.
گاهی نیم درصد اشاره میشه.
بله و
متغیر بود.
بله اینها مجاز باشن به انجام این کار، خب شاید این رغبت لازم رو نداشته باشن و شاید این برمیگرده به عدم تعامل مناسبی هم که بین دستگاه‌های مختلف و هنرمندان ما وجود داشته که ایجاد این فضای تعامل و این فضای گفتگو هم بر عهده انجمن‌های صنفی هستش و هم قطعاً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. من امیدوارم که قانونگذار و سیاستگذار و برنامه‌ریز ما در کشور به این نتیجه برسه که خرید آثار هنری و کالاهای هنری به عنوان کالاهای هویتی و هویت ساز، این کار نقطه و هر قانون و هر فضای ما با وجود آثار هنری میتونه هویت رو منعکس بکنه و انعکاس دهنده هویت ایرانی باشه و تلطیف کننده اون فضا باشه و پیام‌های مناسب فرهنگی رو به مراجع کنندگان اون فضاها ارائه بده و منتقل بکنه. من امیدوارم که دستگاه‌های مختلف و حتی مؤسسات مالی و اعتباری مختلف، کما اینکه این اتفاق افتاده، در بعضی از بانک‌ها بتونن خودشون رغبت داشته باشن و کالاهای هنری رو به عنوان حتی کالاهای سرمایه، نه تنها به عنوان کالاهای که دارای ارزش زیبا شناختی هستن، به عنوان کالاهای سرمایه‌ای بتونن اونها رو خریداری بکنن و از این طریق به رونق اقتصاد فرهنگ و هنر کمک بکنن. اگر قانونگذار مکلف کرده بود دستگاه‌های ما رو، شاید این موضوع به خوبی میتونست پیگیری بشه، ولی وقتی که قانونگذار دستگاه‌ها رو مجاز میکنه به خرید این آثار،
پیگیری این هستید که این قانون تبدیل به یک تکلیف بشه، باز دوباره بازنگری بشه، این قانون دوباره در دستور کار قرار بگیره و این بار مکلف بشن نهادها، توفیق اجباری که بعدها به بله. سود همون مؤسسات.
من امیدوارم که تدوین قوانین توسعه اصلا به گونه دیگر باشه که ما بتونیم اهداف دقیق توسعه را در حوزه‌های نوین پیگیری بکنیم، در حوزه‌های مثل اقتصاد هنر، اقتصاد آنلاین و اقتصاد دیجیتال ما بتونیم صنعت محتوا رو ان شاءالله رونق بدیم در این زمینه. گمانم تدوین برنامه‌های توسعه به خوبی آنطور که باید در چارچوب صورت نمیگیره و فقط تنها یک محملی هست برای توزیع بودجه و یا درآمد حاصل از نفت. بنابراین معمولا همونطور که مشاهده شده اهداف برنامه ها محقق نشده در تمام این 5 برنامه‌ای که ما اثر گذروندیم. من امیدوارم که بشه قوانین رو بازنگری کرد و رونق اقتصاد فرهنگ بتونه اون رغبت رو در تمام دستگاه‌های مختلف و حتی بخش خصوصی ایجاد بکنه و مشکلات اقتصادی ما از این گذر حل بشه انشالله.
و امیدواریم که دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر هم بتونه در این راستا نقش پررنگی رو ایفا بکنه. و ما به صنعت سینما و همینطور حوزه هنرهای تجسمی اشاره شد در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ، و اگر موافق باشید نگاهی هم به صنعت نشر داشته باشیم و تمهیدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رونق تولید در این صنعت فرهنگی کشورمون. در این مجال میخوام شما و شنوندگان فرهیخته این برنامه رو دعوت کنم، این بار پای صحبت یکی از ناشران با تجربه کشورمون بنشینیم، آقای عبدالعظیم فریدون که چهره شناخته شده در صنعت نشر کشور هستند و تجربه زیادی در نشر کتاب دارند. شما و شنوندگان رو دعوت میکنم پای صحبت این بزرگوار بنشینید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
خدمت شما همکاران عزیز، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، شب همگی بخیر باشه. واقعش اینه که من نمیتونم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلا چه برنامه‌ای داره برای بحث نشر. تو این 5-6 ساله دولت جناب آقای دکتر روحانی خیلی سخن از بحث رونق نشر شده، انتظارات ما هم واقعا خیلی زیاد بود، یعنی امید داشتیم که در زمان دولت ایشون ما شاهد شکوفایی اقتصاد نشر بریم، ولی متاسفانه ما مثل گذشته، شاید هم بیشتر از گذشته، دچار بحران شدیم. شما امروز ببینید که اقتصاد نشر بسیار بیمار، دوران بسیار بدی رو داره میگذرونه. حالا قبل از این بحث تحریم ها و بحث کاغذ، مشکلات زیادی از باب توزیع و عرضه کتاب داشتیم. سالهای سال، شاید این که عرض میکنم حدود همین بعد از انقلاب 40 سال، بحث توزیع کتاب و مراکز توزیع، حمایت از کتاب فروشان، حمایت از ناشران فعال و ردبندی ناشران و حمایت از تولید متاسفانه به درستی صورت نگرفت. امید ما بود که در دوران دولت های روحانی اتفاق بیفته، اما هنوز ما با بحث توزیع مشکل بسیار زیادی داریم. کتاب فروشی برای عرضه کتاب نداریم، به ویژه در بحث ناشران کودکان و جوان، چون دسترسی کودکان و جوانان ما به کتاب خیلی دشواره، مراکز توزیع برای این کار وجود نداره. اینی که داشتم خدمت شما توضیح میدادم یکی از رکن‌های اساسیه، به این معنا که اگر شما خروجی نداشته باشی تولیدتون رونق پیدا نمی‌کنه. ما الان وقتی خروجی نداشتیم تولید نداریم. در گذشته واقعا بحث خروجی ما یه موزل بود. اون چیزی که امروز به اون اضافه شده بحث تولیده. تولید به این معنا که کاغذ در یک سال و اند گذشته 80 تومن می‌خریدیم، امروز شنیدم به 500 هزار تومن رسیده. زینگی که من در یک سال خورده گذشته 6200 تومن می‌خریدم، امروز بعد 50000 تومن می‌خرم. در حالی که دولت اعلام می‌کنه من با عرض دولتی دارم کاغذ وارد می‌کنم، زینگ وارد می‌کنم، متاسفانه نه اینکه کفاف نیازهای ما رو نمیده، بلکه به اون زخمای گذشته ما هم داره نمک میپاشه. منی که در سال 97 250 عنوان کتاب تولید کردم که بعضی از اینا 500 صفحه بوده، مجموعا 500 بند کاغذ تونستم از دولت بگیرم که برای 4-5 تا کتاب بتونه باشه. من وقتی بخوام کاغذ بخرم بندی 500,000 تومان یا گلاسه‌ای که من 4,000 تومان 4,200 تومان می‌خریدم، امروزه شده 27,000 تومان. اولا که به توان خرید کاغذ و گلاسه و مقوای جلد وجود نداره، و اگر تولید هم بشه و اگر خریداری بشه مخاطب توان خریدش رو نداره. ما انتظار داریم که برنامه‌ریزی بکنن. متاسفانه وزارت ارشاد بیشتر دنبال کارهای اجرایی تو دنبال برنامه. انتظار ما از دولت و وزارت ارشاد اینه که استراتژی نشت کشور رو یا فرهنگ کشور رو بیشتر پیگیری بکنه. درخواست این از کارهای اجرایی فاصله بگیرن، بیشتر به کارهای برنامه‌ریزی تکیه بکنن، از ما کمک بگیرن یا تو اجرا بریم به سراغشون. به هر صورت در دلی بود که عرض کردم، امیدوارم شما و خانم دکتر بندیس ان شاء الله موفق و مؤید باشن. ما هنوز خدمتشون نرسیدیم، امیدواریم که حالا با حضورشون در اینجا بتونن منشأ خیری برای رونق تولید در سال جاری باشن.
شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که همراه با ما این بار گفته های یکی از ناشران با تجربه کشورمون رو شنیدید، آقای عبدالعظیم فریدون به نمایندگی از اهالی صنعت نشر از خواسته ها و مطالباتشون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتند برای رونق تولید در صنعت نشر در سال 98. مهمان گرانقدر ما هم همچنان در جمع ما حضور دارند، خانم دکتر افسر مومبندی، مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پاسخگوی این بزرگوار هم هستند، برای اینکه ببینیم این وزارتخانه چه تمهیداتی برای رونق اقتصادی صنعت نشر داره در سال جدید. خانم دکتر موبندی، پاسخ شما رو میشنویم، بفرمایید.
درد دلهایشون رو در رابطه با بحرانی که مبتلا به صنعت نشر هست رو شنیدیم. متاسفانه دگرگونی هایی که در حوزه نشر مکتوب بر اثر تغییر فناوری ها و همچنین تغییرهای فرهنگی که در سطح کشور وجود داشته همراه شده با مشکلاتی که ستمهای ناشی از بحران به تمام عرصه های مختلف کشور تحمیل کرده، من جمله صنعت نشر. بسیار بجاست اگر انتظار داشته باشند ناشران ما که تمهیداتی اندیشیده میشد برای قطع وابستگی صنعت نشر از واردات دولتی کاغذ. اما وضعیت موجودی که الان ما در اون قرار گرفتیم قطعا مورد رصد همکاران ما در معاونت فرهنگی و اداره کتاب و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت. از اینکه وارد مباحث تخصصی حوزه نشر بشم معذور هستم، اما گمان میکنم که همکاران ما برنامه‌های مختلفی رو داشتن، من جمله برنامه‌ای رو برای افتتاح و بازگشایی کتاب فروشی ها به عنوان مراکز توزیع کتاب و عرضه خدمات مکتوب، خدمات آثار مکتوب، و حتی حمایت های لازم و تشویق های لازم رو هم در این زمینه در نظر گرفتن. اینکه مصرف فرهنگی در کشور ما سطحش پایینه و ترجیح تهیه این کالا در سبد کالای خانوار بر کالاهای دیگه داده نمیشه، خب موضوعی که باید بررسی بشه. اینکه چرا اون عرضه‌ای که صورت میگیره مورد اقبال مصرف کننده قرار نمیگیره، و یا اینکه توان تهیه اون کالا را نداره. خب کتاب هم یک کالای فرهنگی هستش که حتما باید در سبد کالای فرهنگی خانواده قرار بگیره. البته اگر ما تحولات سبد کالای فرهنگی خانوارها چه در حوزه شهر و چه در حوزه روستا را مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که در سالهای ابتدایی دهه 90 رشد خوبی داشته یعنی اینکه مصرف فرهنگی خانوارهای ما رشد داشته. حالا این میتونه ناشی از تقاضای اونها باشه و یا اینکه افزایش قیمت در حوزه کالاهای فرهنگی باشه. اما من نکات مورد نظر ایشون رو هم تایید میکنم که استراتژی نشر کشور با توجه به تحولات و دیگرگونه هایی که در عرصه نشر به وجود اومده و ما الان با چالش نشر کاغذی و نشر الکترونیک مواجه هستیم، قطعا صنعت نشر باید تحولات مناسبی رو در این زمینه خودش پیگیری بکنه در حوزه صنعت نشر. و ما امیدوار هستیم که با حمایت از کارآفرینان در حوزه صنعت نشر هم بتونیم کمکی رو در این زمینه داشته باشیم. برنامه ریزی برای خروج صنعت نشر از بحران یک برنامه ریزی جامعی رو میطلبه که برخی از این راهکارها و برخی از این راهبردهای برنامه ریزی در سطوح دستگاهی هستش، برخیش در سطوح بالاتر دستگاهی هستش که حتما باید رایزنی های لازم در این زمینه صورت بگیره، در سطوح حاکمیتی هست و بخشی هم در سطوح صنفی هست که قطعا صنف ناشران هم باید توجه ویژه را به بازار و نحوه عرضه محصولات خودشون در بازار داشته باشن. تا اونجایی که من اطلاع دارم در حوزه توزیع از ایجاد کتاب فروشی ها حمایت میشه و برای تولید کاغذ هم مقدماتی رو برای تولید کاغذ در کارخانه در شمال کشور فراهم آوردن، اما رایزنی های مختلفی باید برای خروج صنعت نشر ما از بحرانی که بخش عمده اون پیش از تحریم وجود داشت اما تحریم ها اونها رو تشدید کرده به وجود اومده که انشالله رایزنی های لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت و ما به عنوان یک کل در این حوزه بتونیم استراتژی مناسبی رو برای خروج از این بحران تدوین بکنیم.
خانم دکتر موبندی، مشخصا میفرمایید که برنامه دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رونق تولید در صنعت نشر در سال 98 چیه؟
ما سعی میکنیم که در سال 98 هم بتونیم با صنوف تعامل مناسبی رو داشته باشیم و هم در رسته کسب و کارهای فرهنگی انشاءالله بتونیم از ایجاد اشتغال با حمایت کارآفرینان حوزه نشر حمایت بکنیم.
امیدوارم برنامه هایی که در دست اقدام دارید یک به یک محقق بشه در این سال و ما شاهد رشد اقتصادی در زمینه های مختلف تولیدات فرهنگی و هنری کشور عزیزمون ایران باشیم. ممنونم خانم دکتر موبندی که با تمام مشغله که داشتید یک بار دیگر هم وقت گذاشتید، به جمع ما آمدید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ تا برای ما از تمهیدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رونق تولید در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری بفرمایید. و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم.
من هم سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که این گفتگوهایی که با شما و همچنین گفت و شنودهایی که با فعالان این حوزه داشتیم به طرح مسئله منجر شده باشه و ما بتونیم در دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر شاهد حضور این عزیزان و دریافت پیشنهادهاشون باشیم برای رونق هرچه بیشتر اقتصاد فرهنگ و هنر.
انشاءالله و امیدوارم شکلگیری چنین گفتگویی با شما به عنوان یکی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاملی که در این برنامه شکل گرفت با اهالی فرهنگ و هنر که در زمینه‌های مختلف فعالند، فتح باب خوبی باشه برای پررنگ شدن این تعامل در سال 98 و با چنین تعاملی بتونیم شاهد رونق اقتصادی در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری ایران عزیزمون باشیم. برای شما خانم دکتر موبندی آرزوی توفیق‌های روزافزون رو دارم در سمتی که عهده‌دار هستید در دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. شب شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر باشه، سربلند و موفق باشید.
فرهیختگان، سپاس که در این شامگاه هم دعوت من رو پذیرا شدید و در شب نشینی فرهنگی امشب ما همراهمون بودید. در شب‌های آتی هم به اقتصاد حوزه‌های دیگر فرهنگی و هنری خواهیم پرداخت. اگر به این مباحث علاقمندید، شما رو دعوت می‌کنم هر شب رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس، شیر سالم به علاوه